صفحه 1390. سقراط: پس آنچه در من اثر می بخشد تنها برای من وجود دارد، نه برای دیگران، و از این رو فقط من آن را ادراک می کنم، نه دیگری. تئتتوس: درست است. سقراط: پس آنچه من ادراک می کنم برای من حقیقت است، زیرا این ادراک زائیده وجودی است که من در آن حالت خاص دارا هستم. بنابراین همچنان که پروتاگوراس می گوید، یگانه کسی که حق داوری دارد من هستم، خواه درباره آنچه برای من هست و چگونه است، و خواه درباره آنچه برای من نیست و چگونه نیست. تئتتوس: چنین می نماید. سقراط: پس چگونه ممکن است من با اینکه هرگز در پندارهای خود درباره آنچه هست یا می شود به خطا نمی روم، چیزی را که ادراک می کنم نشناسم؟ تئتتوس: البته ممکن نیست. سقراط: پس اینکه گفتی شناسایی ادراک حسی است، سخنی بود درست و پرمعنی، و عقیده هومر و هراکلیتوس و پیروان ایشان که میگویند همه چیز در سیلان و جنبش است، و سخن پروتاگوراس دانا که میگوید آدمی مقیاس هر چیزی است، و گفته تئتتوس که شناسایی ادراک حسی است، همه یک سخن است. تئتتوس: این نوزاد تو نیست که به یاری من به دنیا آمد؟ تئتتوس: همان است. سقراط: این نوزاد را هر چه باشد با کوشش فراوان به دنیا آوردیم، اکنون وقت آن است که آن را دست به دست بگردانیم و نیک بنگریم و بیازماییم تا ببینیم لایق آن است که در پروردنش رنج ببریم یا تخم لقی بیش نیست، یا چون فرزند توست بدین عقیده‌ای که به هر حال باید بپروریم و حق نداریم دور بیندازیم. اگر پس از آزمایش معلوم شود که لایق پروردن نیست، طاقت خواهی داشت که آن را با اینکه نخستین نوزاد توست از دست بدهی؟ تئودوروس: سقراط، یقین بدان که تئتتوس طاقت آن را خواهد داشت، چون جوان خیشتن داریست. ولی تو را به خدا سوگند می دهم، بگو ببینم حقیقت چنان نیست که تشریح کردی؟ سقراط: تئودوروس، چنین می نماید که از شنیدن این گونه نظریه ها لذت می بری و حسن ظنت درباره من به حدی است که می پنداری صندوقی انباشته از این قبیل نظریه ها دارم و به آسانی می توانم یکی را از صندوق بردارم و به جای دیگری بگذارم و بدین سان مبرهن سازم که نظریه پیشین درست نیست، و غافلی از اینکه هیچ یک از آن عقاید از خود من نیست، بلکه مال کسی است که با من گفتگو می کند، و من کاری نمی کنم جز اینکه سخنان کسانی را که دانشمند می نمایند به دقت بیازمایم. اکنون نیز با سخنان این جوان چنان خواهم کرد بیان که چیزی از خود بر آنها بیفزایم. تئودوروس: بسیار خوب، پس چنان کن. سقراط: تئودوروس، می دانی چرا از دوست تو پروتاگوراس در شگفتم؟ تئودوروس: چرا؟ سقراط: این گفته او که هر چیز برای هر کس همان است که بر او نمودار می شود، به مزاق من سازگار می آید. ولی از این در شگفتم که چرا پروتاگوراس کتاب خود را که حقیقت نام نهاده است، با این عبارت آغاز نکرده: مقیاس هر چیز خوک است، یا بوزینه، یا هر جانور دیگر که توانایی احساس دارد. اگر چنین گفته بود، این سخن ریشخندی می بود بر ما مردمان نادان که او را به سبب داناییش چون خدایی می پرستیم، در حالی که او خود در دانش و خرد از بچه قوکی بیشتر نیست، تا چه رسد به انسانی عامی. تئودوروس، به عقیده تو در این باره سخنی دیگر توانیم گفت؟ اگر پنداری که هر کس در نتیجه ادراک حسی به دست می آورد برای خود وی حقیقت باشد و هیچ کس را یارای آن نباشد که درباره وضع و حالت دیگری داوری کند و تصورات و پندارهای او را بیازماید و به درستی و نادرستی آنها حکم کند و هر کس تنها به پندار و عقیده خود قناعت ورزد و آنها را حقیقت بشمارد، پس دوست گرامی چگونه می توانیم پذیرفت که پروتاگوراس یگانه دانشمندی است که حق دارد به دیگران درس بدهد و مزد کلان بگیرد و ما مردمانی نادانیم که باید در برابر او سر فرود آوریم و در حلقه شاگردانش درآییم؟ مگر هر کس مقیاس دانش خود نیست؟ پس آیا نباید بگوییم که پروتاگوراس با ما سر شوخی داشته است؟ درباره هنر مامایی خود خاموش میمانم و نمیگویم که اگر سخن پروتاگوراس درست باشد آنچه من میکنم ابلهی است، ولی اینقدر میگویم که اگر مضمون کتاب حقیقت به راستی حقیقت است و آنچه پروتاگوراس در حرم مقدس آن کتاب جای داده شوخی و بازی نیست، پس همه بحث ها و گفتگوهای فلسفی و بررسی های علمی بی‌معناست. چه اگر بنابر آن است که هر پندار و عقیده درست شمرده شود، پس آیا ابلهی و اتلاف وقت نیست که مردمان درباره آرا و عقاید یکدیگر بحث و گفتگو کنند و درستی و نادرستی آنها را بررسی نمایند و نظری برخلاف نظر دیگران به میان آورند؟ تئودوروس: سقراط، میدانی که پروتاگوراس دوست من است. از این رو نمیل دارم با تصدیق هایی که ممکن است در اثنای گفتگو بکنم بطلان عقیده او آشکار شود و نه آماده ام برخلاف اعتقاد خود سخنان تو را نپذیرم. پس بهتر آن است که بحث را با تئتتوس دنبال کنی و تو خود دیدی که او با چه دقت و اشتیاق به سؤال های تو پاسخ می دهد. سقراط: تئودوروس، اگر به یکی از ورزشگاه های لاکدمون می رفتی و در آنجا ورزشکاران برهنه را که چند تنی هم اندام زیبا نداشتند در حال کشتی گرفتن می دیدی و تو را نیز به میان گود می خواندند، آماده نمی شدی که خود نیز برهنه شوی و اندام خیش را در معرض تماشای دیگران بگذاری؟ تئودوروس: اگر می توانستم قانعشان کنم که اجازه دهند رخت پوشیده بمانم برهنه نمی شدم. اکنون نیز امیدوارم بتوانم شما را قانع کنم که بگذارید فقط مستمع باشم و من پیرمرد را به درون گود مکشانید و با جوانان چالاک کشتی بگیرید. سقراط: تئودوروس، به قول آن مثل معروف هر چه تو را خوشنود کند مرا ناخوشنود نمی کند. پس ناگزیرم بحث را با تئتتوس دنبال کنم. تئتتوس: نخست بگو ببینم، تعجب نمی کنی که ناگهان آشکار شد که تو در دانایی از هیچ آدمی و هیچ خدا کمتر نیستی؟ می پنداری که خدایان از حیث مقیاس بودن بدان سان که منظور پروتاگوراس است کمتر از آدمیانند؟ تئتتوس: به خدا سوگند که چنان نمی پندارم، ولی استدلال تو و نتیجه‌ای که از آن گرفتی مرا به حیرت افکنده است. زیرا هنگام بحث در آن نظریه که می گوید هر چیز برای هر کس همان است که بر او نمودار می شود، به درستی آن معتقد شده بودم، ولی اکنون می بینم که اعتقادم یک بار واژگون گردیده است. سقراط: پسر من، تو هنوز جوانی و به هر استدلال تازه‌ای که می‌شنوی فریفته می‌گردی. ولی اگر پروتاگوراس یا یکی از هوادارانش در اینجا بود می‌گفت: شما جوانان و پیرمردان گرد هم نشسته اید و برای اینکه استدلالتان مردم فریب شود به خدایان استناد می‌جویید، در حالی که من آنان را خواه هستند و خواه نیستند در گفته ها و نوشته های خود به یک سو نهاده ام. استدلال های شما تنها به مذاق مردمان عامی خوش می آید، زیرا چنان سخن می گویید که گویی اگر کسی بگوید که آدمیان از حیث دانایی بهتر از جانوران نیستند، ادعایی وحشت انگیز کرده است. از این گذشته به درستی سخنان خود دلیلی قانع کننده نمی آورید، بلکه به چنان ظواهر و احتمالاتی قناعت می ورزید که محال است تئودوروس یا دانشمندی دیگر هنگام بحث در علوم ریاضی به آنها استناد جوید. پس اینک تو و تئودوروس نیک بنگرید که آیا در مسائلی بدین دشواری میتوان این گونه استدلال ها را که از ظواهر و احتمالات ترکیب یافته اند و فقط به کار ارباب مغالطه می آیند پذیرفت؟ تئتتوس سقراط، چنان استدلالی را نه تو میتوانی پذیرفت و نه ما. سقراط پس تو و تئودوروس برآنید که بررسی را باید از راه دیگر آغاز کرد؟ تئتتوس آری. سقراط پس بگذار از راه دیگر درآییم تا ببینیم آیا شناسایی و ادراک حسی هر دو یک چیزند یا دو چیز مختلف، زیرا موضوع اصلی بحث ما همین است و همه سخنهای عجیبی که تا کنون گفتیم برای گشودن این مشکل بود. تئتتوس درست است. سقراط میل داری بگوییم که هر چرا ما از راه دیدن یا شنیدن در میابیم، میفهمیم و میشناسیم و به آن دانش پیدا میکنیم؟ مثلا هنگامی که بیگانگان به زبان خود سخن میگویند، ما که زبان ایشان را نیاموخته ایم سخنانشان را نمیشنویم، یا هم میشنویم و هم میفهمیم. همچنین هنگامی که به نوشته ای مینگریم که از خواندنش ناتوانیم آن را نمیبینیم، یا هم میبینیم و هم در میابیم که در آن چه نوشته اند. تئتتوس سقراط ما به همان که میبینیم یا میشنویم بیگمان دانش پیدا میکنیم، زیرا در نوشته ها شکل و رنگ را میبینیم و همانها را در میابیم و میشناسیم. هنگام سخن گفتن بیگانگان نیز صداهای زیر و بم را میشنویم و همان را نیز میشناسیم. ولی آنچه مترجم و آموزگار زبان از گفته ها و نوشته های بیگانه می فهمد، ما نه با حواس درک می کنیم و نه می فهمیم. سقراط آفرین تئتتوس، پاسخی را که دادی رد نمی کنم تا دلیرتر شوی، ولی مشکل تازه را که روی نموده است چگونه بگشاییم؟ تئتتوس کدام مشکل؟ سقراط اگر بپرسند آیا ممکن است که کسی چیزی را که یک بار شناخته و توانایی به یاد آوردن آن را هم از دست نداده است، چون پس از زمانی دوباره به یاد آورد نشناسد؟ در پاسخ چه خواهیم گفت؟ ولی می‌بینم که سخن را بیهوده دراز کردم. سوال این است که کسی که چیزی را در زمان گذشته شناخته است، چون دوباره به یاد آورد باز هم می‌شناسد یا نه؟ تئتتوس چگونه نشناسد؟ سقراط چنین می نماید که کمی گیج شده ام. نگفتی که دیدن حس کردن است و آنچه از راه دیدن به دست می آید ادراک حسی است؟ تئتتوس آری چنین گفتم. سقراط بنابراین کسی که چیزی را دیده از آنچه دیده دانشی به دست آورده است؟ تئتتوس آری. سقراط و قبول داری که به یاد آوردن ممکن است؟ تئتتوس البته. سقراط به یاد آوردن چیزی یا به یاد آوردن هیچ چیز؟ تئتتوس البته به یاد آوردن چیزی. سقراط و آنچه به یاد می آوریم چیزیست که پیشتر به حس ادراک نموده و شناخته ایم؟ تئتتوس، بیگمان سقراط، کسی که چیزی را ببیند مدتی آن را به یاد می آورد. تئتتوس، البته سقراط، حتی اگر چشمهای خود را ببندد، یا همین که چشم را بست آنچه دیده است از یاد می برد. تئتتوس، چگونه می توان چنین سخنی گفت؟ سقراط، ولی مجبوریم چنان بگوییم اگر بخواهیم که آن نظریه پیشین پا بر جا بماند، وگرنه ناگزیریم دست از آن بشوییم. تئتتوس، سقراط، من نیز چنین می اندیشم، گرچه یقین ندارم که مطلب را نیک دریافته باشم، پس توضیح بیشتری بده. سقراط، گفتیم کسی که چیزی را می بیند آن را می شناسد، زیرا تصدیق کردیم که حس بینایی و ادراک حسی و شناسایی همین یک چیزند. تئتتوس، درست است. سقراط، و کسی که چیزی را می‌بیند و می‌شناسد، همین که چشم بر هم گذاشت آن را نمی‌بیند ولی به یاد می‌آورد، چنین نیست؟ تئتتوس، درست است. سقراط، نمی‌بیند برابر است با نمی‌شناسد، زیرا پیشتر می‌بیند را با می‌شناسد برابر شمردیم. تئتتوس، درست است. سقراط، پس نتیجه این است که کسی که چیزی را شناخته است، چون آن را به یاد بیاورد، نمی‌تواند بشناسد، چون آن را نمی‌بیند. و حالان که گفتیم چون این چیزی ممکن نیست و هیچ کسی نمی‌تواند چون این سخنی بگوید. تئتتوس، حق با توست. سقراط، می‌بینی که اگر بگوییم شناسایی ادراک حسی است، چه نتیجه‌ای به دست می آید؟ تئتتوس، آری می بینم. سقراط، پس شناسایی غیر از ادراک حسی است؟ تئتتوس، ناچار. سقراط، پس چیست؟ چنین می نماید که ناگزیریم بررسی را از سر بگیریم. ولی تئتتوس، هیچ می دانی چه می کنیم؟ تئتتوس، چه می کنیم؟ سقراط، چون خروسی نوپا پیش از آن که حریف را از پای درآوریم و جنگ را به پایان برسانیم بانگ پیروزی برآورده ایم. تئتتوس، مقصودت چیست؟ سقراط، چون کسانی که جز مغالطه منظوری ندارند به الفاظ پناه برده و بدین مایه خرسند شده ایم که ادعای حریف را با لفظ پردازی رد کنیم و با اینکه کار ما جستجوی دانش است نه سفسطه و زبان‌آوری، روش سوفسطائیان را پیش گرفته ایم. تئتتوس، هنوز مقصودت را در نیافته ام. سقراط، گوش فرادار تا سخن روشن‌تر بگویم. پرسیدیم کسی که چیزی را شناخته ممکن است که چون آن را به یاد بیاورد نشناسد؟ در پاسخ این سوال روشن کردیم که اگر کسی چیزی را ببیند و سپس چشمان خود را ببندد و آنچه دیده است به یاد بیاورد، ممکن نیست آن را نشناسد. بدین سان بطلان عقیده پروتاگوراس و تو که میگویید شناسایی ادراک حسی است آشکار گردید. تئتتوس، درست است. سقراط، ولی من بر آنم که آن عقیده بدین روز سیاه نمی‌افتاد اگر پدرش زنده بود و می‌توانست به یاری آن بشتابد و نگذارد که با آن چنین کنیم، ولی چون یتیم مانده و سرپرستانی از جمله تئودوروس که پروتاگوراس برای او معین کرده است به یاریش نمی رسند، وظیفه ماست که خود به دادش برسیم. تئودوروس، سقراط، سرپرست کودکان پروتاگوراس من نیستم، بلکه کالیاس پسر هیپونیکوس است. من دیریست که اینگونه مسائل را رها کرده و به علوم ریاضی روی آورده ام. با این همه سپاسگزار خواهم بود اگر از عقیده پروتاگوراس دفاع کنی. سقراط: گوش فرادار، دفاع من این است که اگر کسی در گفتگو به معنی دقیق کلمات توجه نکند، چنان که ما نمی کنیم، ناگزیر می شود مطالبی مهمتر از آن که ما تا کنون سرسری پذیرفته ایم تصدیق کند. اکنون می خواهی این نکته را برای تو تشریح کنم یا برای تئوتتوس؟ تئودوروس: برای هر دو تشریح کن، ولی پاسخ پرسش های خود را از تئوتتوس بخواه، زیرا او جوان است و اگر در پاسخ خطا کند به اندازه من خار نمی شود. سقراط: پس اینک می خواهم مهمترین سؤال خود را به میان آورم. آیا ممکن است که کسی چیزی را هم بداند و هم نداند؟ تئودوروس: تئوتتوس، در پاسخ این سؤال چه بگوییم؟ تئوتتوس: به عقیده من ممکن نیست. سقراط: چرا؟ البته ممکن است، اگر معتقد باشی که دیدن دانستن است. اگر کسی یک چشم تو را ببندد و در این حال بخواهد تو را با سؤالی به دام اندازد و بپرسد که آیا با چشم بسته جامعه او را میبینی، چه پاسخ خواهی داد؟ تئوتتوس: خواهم گفت با چشم بسته نمیبینم، ولی با چشم دیگر میبینم. سقراط: پس در آن واحد هم میبینی و هم نمیبینی. تئوتتوس: از یک لحاظ آری. سقراط: آنگاه سؤال کننده خواهد پرسید، نپرسیدم که از کدام لحاظ میبینی و از کدام نه، بلکه خواستم بگویی که جامعه مرا هم میشناسی و هم نمیشناسی؟ همکنون معلوم شد که هم میبینی و هم نمیبینی. اندکی پیشتر نیز تصدیق کردی که دیدن دانستن است و ندیدن ندانستن. اکنون خود حساب کن و بنگر که از سخنانت چه نتیجه برمی آید. تئوتتوس: من حساب خود را کردم و نتیجه برخلاف مطلبی است که پیشتر پذیرفته بودم. سقراط: آری پسر هوشمند، به دامی هولناکتر از این می افتادی اگر کسی می پرسید که آیا ممکن است آدمی گاه روشن بشناسد و گاه مبهم، یا چیزی را که نزدیک است بشناسد و چیز دور را نه، یا چیزی را که صدای بلند دارد بشناسد و از شناختن آنچه صدای آهسته دارد ناتوان باشد. اگر به دام یکی از آن سربازان سبک اسلحه میدان فصاحت بیفتی و او بشنود که تو شناسایی را با ادراک حسی برابر می‌گذاری، با هزاران پرسش درباره حواس شنوایی و بویایی و مانند آن تو را در حصار می‌گیرد و با کمند دانش شوم خود اسیرت می‌کند و آنگاه ناگزیر می‌شوی که برای رهایی خود مبلغی هنگفت به او بپردازی. شاید در این دم از خود می‌پرسی که اگر پروتاگوراس زنده بود از عقیده خود چگونه دفاع می‌کرد؟ میل داری که بکوشیم تا دفاع او را نیز بیان کنیم؟ تئوتتوس: البته میل دارم. سقراط: او نیز نخست همان سخنانی را که در مقام دفاعش گفتیم بیان می کرد و آنگاه با نگاهی حقارت‌آمیز در ما می نگریست و می گفت: سقراط شریف را ببین که چون نوجوانی در برابر این سؤال که آیا ممکن است کسی چیزی را به یاد بیاورد ولی نشناسد، در اضطراب افتاد و نتوانست در مضمون سؤال دقیق شود و از آن رو پاسخ داد که چنان امری امکان پذیر نیست، به ریش مردی چون من می‌خندد. ولی سقراط جسور، گوش فرادار تا حقیقت امر را به تو روشن کنم. هنگامی که از راه پرسش و پاسخ یکی از سخنان مرا بررسی می‌کنی، اگر مخاطب تو چنان پاسخ دهد که من خود به جای او می دادم و با این همه ثابت کنی که نظر او بر خطاست، بیگمان نادرستی عقیده من مبرهن می گردد. ولی اگر پاسخ او غیر از آن باشد که من به جای او می دادم، مخاطب تو مجاب می شود، نه من. اینک بگذار پرسشی را که درباره به یاد آوردن کردی نیک بنگریم. گمان میکنی حالت کسی که چیزی را نمیبیند ولی به یاد میآورد درست چون حالت کسی است که آن را میبیند؟ یا کسی تردید دارد در اینکه ممکن است انسان چیزی را هم بداند و هم نداند؟ یا میپذیرد که چیزی که تغییر یافته همان است که پیش از تغییر یافتن بود؟ یا کسی تصدیق می کند که فلان کس با اینکه تغییرهای بیشمار در او روی می دهد همان یک شخص است، نه اشخاص بیشمار؟ اگر قصد بازی با کلمات نداریم، سخنی جز این می توانیم گفت؟ پس سقراط، مطلب را این همه آسان مگیر، بلکه بکوش تا عقاید مرا بدان سان که خود تشریح کرده ام دریابی و آنگاه اگر از دستت براید ثابت کن که هر ادراک حسی که برای هر کس دست می دهد در هر مورد خاص خود ادراک کننده نیست. یا اگر هم راستی چنان باشد، باز نمی توان گفت که آنچه بر هر کس نمودار می شود فقط برای او چنان شده است. و اگر بخواهیم از بودن سخن بگوییم، نمیتوان گفت که هر چیز فقط برای کسی هست که آن را به حس در میابد. سقراط، آنجا که از خوک و بوزینه سخن گفتی، نه تنها خود رفتار خوکان پیش گرفتی، بلکه شنوندگان را نیز بر آن داشتی که با نوشته های من مانند خوکان رفتار کنند و این مایه مباهات تو نتواند بود. ادعای من چنان که نوشتم این است که هر آدمی مقیاس بود و نبود هر چیز است و با این همه بسا ممکن است که یک تن هزار بار بهتر از دیگری باشد، زیرا آنچه بر او نمودار می شود و هست چنین است و آنچه بر آن دیگری نمودار می گردد چنان. من هرگز نگفتم که دانش و دانشمند وجود ندارد، ولی دانشمند به عقیده من کسی است که اگر بر یک تن بدی نمودار شود میتواند او را چنان دگرگون سازد که از آن پس خوبی بر او نمودار گردد. اکنون باز در پی آن مباش که با کلمات بازی کنی، بلکه با دقت تمام گوش فرادار تا عقیده خود را بر تو تشریح کنم. مثالی را که پیشتر گفته شد به یاد بیاور. گفته شد که شراب به مزاق بیمار تلخ است و به مزاق تندرست شیرین. در این مورد نمیتوان گفت که از آن دو تن یکی داناتر از دیگری است، یا بیمار چون چنین حس میکند نادان است و تندرست چون نوعی دیگر حس میکند دانا، بلکه بیمار را باید دگرگون کرد تا به نحو دیگر حس کند، زیرا این نحو دیگر بهتر است. آموزش و پرورش نیز اثری جز این ندارد که حالی را به حال دیگر برگرداند، با این فرق که پزشک این دگرگونی را به وسیله دارو به وجود می آورد و صوفیست با نیروی سخن. ولی هیچ کس نمی تواند کسی را که پندار نادرست دارد چنان دگرگون سازد که پندار درست داشته باشد، زیرا نه کسی میتواند چیزی را که نیست بپندارد و نه ممکن است کسی پنداری پیدا کند جز آنچه در او پدید می آید، و هر پنداری که در هر کس پدید می آید درست است. یگانه امری که در این مورد میتوان پذیرفت این است که اگر کسی به علت بدی حالت روحش پندارهای بد داشته باشد، کسی که بهتر از اوست میتواند روح او را به حالتی بهتر درآورد و بدین سان سبب شود که او پندارهای بهتر به دست آورد. این پندارهای بهتر را بیخبران حقیقت مینامند، ولی باید اینجا از بهتر و بدتر سخن گفت، زیرا به عقیده من هیچ چیز حقیقت نیست.